در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در این لحظات نخست روز سه‌شنبه 23 آذر ماه 1400 تقدیم به شما شنونده خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید، روزی که برابر خواهد بود با 14 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی میکنم و میزبانتون خواهم بود و همکارم امیر پوریا در صف نخست همکاران است که در این مجله با ما خواهند بود. امیر پوریا با تازه ترین خبرها.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. هزاران نفر از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران نفر از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند و در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. دادگاه حمید نوری روز دوشنبه در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن رحمت علی کرمی به عنوان شاهد گفت حمید نوری را در زندان‌های اوین و گوهردشت دیده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در انتهای دهه 1360 خورشیدی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است. آقای علی کرمی که از سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی بود، در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری گفت هنگام دستگیری 17 سال و چند ماه داشت، دانش آموز بود و بیش از 10 سال را در زندان ماند. حمید نوری تاکنون اتهامات خود را رد کرده است. او روز 18 آبان 98 با پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل میگوید هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات بین ایران و عربستان به دست نیامده است و به گفته او تا زمانی که ایرانی ها با این مذاکرات بازی میکنند راه به جایی نمیبرند. عبدالله المعلمی در گفتگو با روزنامه عرب نیوز با تاکید بر اینکه کشورش مایل است گفتگوها با ایران را به سمت موضوعاتی مثل رفتار ایران در منطقه سوق دهد گفت ایرانی ها به این مذاکرات فقط به عنوان یک روند طولانی مدت نگاه می کنند. ما علاقه ای به مذاکره فقط به خاطر مذاکره نداریم. ریاض و تهران مذاکرات مستقیم را در سال جاری با برگزاری 4 دور جلسه در عراق آغاز کردند و امروز رسانه‌ها گزارش دادند که یک نشست دیگر بین کارشناسان دو کشور در عمان پایتخت اردن برگزار شده است. یک مقام ایرانی اما به رویترز گفته است این نشست رسمی نبوده و هیچ مقام ایرانی در آن شرکت نداشته است. اوپک در تازه ترین گزارش خود از افت تولید و قیمت نفت ایران در ماه گذشته میلادی یعنی نوامبر خبر داد. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه گذشته افت قابل توجهی داشته است. اوپک در گزارش جدید خود که دوشنبه منتشر شد می‌گوید تولید نفت خام ایران در ماه نوامبر 2,474,000 بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل از آن 9,000 بشکه کاهش یافته است. قیمت نفت ایران در ماه نوامبر نیز با افتی 2% نسبت به ماه اکتبر به 80.50 دلار رسید. قیمت متوسط قیمت نفت اوپک در ماه جاری یعنی دسامبر زیر 75 دلار بوده و اگر این وضعیت ادامه یابد انتظار می رود قیمت نفت ایران در ماه جاری مجدداً 7% کاهش پیدا کند. ممنونم از همراهی شما و ادامه اجرای مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم عزیزان. در ضمن سری بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو بسیار طولانی تر از آنچه در فرصتهای کوتاه رادیویی می شنوید اونجا ببینید و بخوانید. اعتراض معلمان در شهرهای بسیار در ایران. و حمله نیروهای انتظامی به برخی از این تجمعات. رئیس قوه قضاییه گفته امروز اعتراف میکنم ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکرده ایم.
دستگاه قضایی تحول پیدا نخواهد کرد تا زمانی که در حوزه قوانین، در حوزه قضات و در حوزه نظارت بر عملکرد قضات تغییر بنیادین و اساسی باشه. رو کاغذ همه کار میشه کرد اما در عمل نه.
سفر تاریخی نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی.
ما این رو میدونیم که امارات الان تبدیل شده به بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیل در منطقه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. تجمعات هزاران نفری معلمان معترض روز دوشنبه در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران خبر داده است. کیانوش فرید از رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران خبر داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند که یکی از معترضان را بازداشت کنند که با واکنش تند معلمان حاضر در تجمع مواجه می‌شوند. معلمان حاضر در این تجمع بارها شعار معلم زندانی آزاد باید گردد سر دادند. نیروهای امنیتی روز 20 آذر رسول بوداقی فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان را توأم با ضرب و شتم بازداشت کردند. اعتراض معلمان در این زمینه اما سابقه دار است. روز 20 آبان امسال نیز معلمان معترض در حدود 50 شهر ایران تجمع کردند که این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای استان تهران منجر به بازداشت و ضرب و جرح چند نفر از معلمان نیز شده بود. اصغر امیرزادگان یکی از فعالان صنفی در شیراز در گفتگویی با رادیو فردا به تجمع امروز اشاره می‌کند.
تجمع امروز که در پارک شکل گرفت کاملا خشمگینی در معلمان مشهود است و تا جایی که حتی با یه چهارراه هم راه پیمایی شد و چنین که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و
معلمان ایرانی دو روز پیش نیز در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر اقدام به اعتصاب و تحصن کرده بودند. نجات بهرامی معلم و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه در گفتگوی با رادیو فردا از مطالبات به حق معلمان و تجمعات آنها میگوید و پیش بینی میکند که به خاطر نگرانی‌های نیروی امنیتی از این تجمعات در روزهای آینده احتمالاً تغییراتی جدی در لایحه طرح رتبه‌بندی ایجاد خواهد شد.
این هفته روز شنبه و یک شنبه معلم‌ها در سطح وسیعی در اکثر شهرها و اکثر مدارس کشور دست به تحصن زدند. خواسته اصلی اونها طبق همون چیزی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهدش بودیم، لایحه رتبه بندی و تصویب این لایحه با بودجه بسیار فراتر از اون چیزی که مجلس اعلام کرده و دولت اعلام کرده بود، به این ترتیب که این لایحه نباید با 12500 میلیارد تومان تصویب بشه، چرا که در این صورت اصولا تناسبی با اون رتبه بندی که مد نظر فرهنگیان بوده نخواهد داشت. علاوه بر این لایحه به زندانی شدن معلمانی مثل آقای بوداقی اعتراض داشتن معلم‌ها. من فکر می‌کنم با توجه به شبکه وسیع مدارس کشور و نگرانی نهادهای امنیتی از گسترش تجمعات به اقشار و لایه‌های دیگه جامعه، در روزهای آینده تغییرات جدی در لایحه رتبه بندی اعمال بشه و بودجه بیشتری به این لایحه اختصاص بدن که حداقل در کوتاه مدت اعتراضات معلم‌ها رو به هر حال بخوابونن و کنترل کنن، اما در بلند مدت خب اون مشکلات عدیده و کلانی که در اقتصاد کشور وجود داره همین افزایش حقوق‌ها رو هم بی اثر می‌کنه و در ماه‌های آینده و سال آینده باز پیش بینی میشه که معلم‌ها و سایر اقشار جامعه از جمله کارگرها و برحال اصناف دیگه دست به همین اعتراض ها بزنن.
بر اساس گزارش های منتشر شده، معلمان امروز در 80 شهر از جمله شیراز، قم، تبریز، ساری، اهواز، اصفهان، رشت و بوکان تجمع کردند. معلمان معترض که از عدم تحقق وعده های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند، میگویند دولت میخواهد با اختصاص بودجه 12.5 میلیارد تومان طرح رتبه بندی معلمان را سرهم بندی کند و با همکاری مجلس اجرای کامل طرح همسانسازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق ببرد. سالهاست که معلمان نسبت به تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش و از زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض و برخوردهای شدید امنیتی با این معترضان و زندانی‌های طولانی مدت انتقاد می‌کنند. بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
تجمعات هزاران نفری معلمان معترض روز دوشنبه در 10 شهر ایران برگزار شد. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و آنچه که اکنون خواهید شنید بازتاب صدای شما در رادیو فرداست.
آقای خامنه‌ای در یک پیغام خودشون فرمودن انشاءالله تحمل این سختی‌ها ملت ایران رو به اوج خواهد رسانید. کدوم اوج؟ پدر جان پاشو از اون کاخت بیا بیرون، برو لابلای مردم ببین چه بلایی تو سرمون آوردی. نشین تو اون خونه شعار بده، بلند شو جیبه هاتو پات کن، اسات دستت بگیر، بیا لابلای مردم چهار تا آدم صحبت کن، ببین به چه روزگارمون انداختی. خدا از سرت نگذره، خدا زودتر مردم را از شر تو انسان شریر راحت کنه. آخه چرا همچین میکنی با ما؟
شما ببینید رضا شاه تحویل میگیره کشور از قاجارا به اون صورت، بعد از 17 سال ببینید چی تحویل شما ها داد و ما، و بعد فرزند اون آدم. خب مقایسه کنید با 43 سال سایه سنگین و نحسه ده افراد دزد غارتگر بیوطن خرافاتی، کدومی کش بهتر بود؟ کدومی کش؟ دین داریم، حالا ما اقتصاد داریم، وطن داریم، آبرو داریم در دنیا، محیط زیست داریم، چی داریم ما؟ موشک چه دردی دوا میکنه ازتون؟ به بهانه موشک تمام اموال مردم رو غارت کردید، همه چرا خوردید؟ آخه چرا شماها سیری ناپذیرید؟ چرا عقل تو کلتون نیست؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با وجود ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر تحول در قوه قضاییه در سالهای اخیر و تایید این موضوع همچنین از سوی رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته است که امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکرده‌ایم. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی گفته است درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشته ایم، اما عملا ما تحولی ایجاد نکردیم. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
تحول در دستگاه قضایی مثل سایر نهادها و سازمانها نیست. در قوه قضاییه اگر تحول با صورت بگیره، حداقل در 3 بخش نیاز به قانونگذاری داره. 1. تنقیح قوانین، یعنی قوانین دست و پاگیر رو تنقیح کنن. 2. قضات، ما در بستر کار قضایی قضاتی رو داریم که شیوه دادرسی تا به حال دستگاه قضایی رو به اینجا رسونده. و 3. نظارت. اساس 156 قانون اساسی میگه رئیس قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین است. رئیس قوه قضاییه تا قانون اساسی رو در دادگاه ها اعمال و اجرا نکنن چگونه میتونه نظارت کنه وقتی که دیوان عالی کشور نداریم؟ ما ساختمان دیوان عالی کشور رو داریم، اما در دیوان عالی کشور همه پرونده ها نمیرن. زمانی میتواند دستگاه قضایی تحول پیدا کند که نظارت دیوان عالی کشور بر کلیه دعاوی در سر تا سر کشور اعمال اجرا بشه. زمانی میتواند دستگاه قضایی تحول پیدا کند که قوانین موجود تنقیح بشن. تنقیح شدن قوانین یعنی یک دست شدن قوانین. ما از سال 1310 هم الان قوانینی رو داریم که در قوه قضاییه در کتاب قانون جا خوش کرده. ما قوانینی الان در کتاب قانون داریم، مثلا سال 1310 که الان اعمال اجرا میشه، مثلا فروش مال غیر، همین قانون رو، همین عنوان رو در سنوات بعد در قوانین بعدی به نوعی دیگر تعبیر و تفسیر کردیم و براش مجازاتهایی رو در نظر گرفتیم. لذا من قاضی با چند نوع قانون نسبت به یک موضوع در موارد عدیده روبرو هم. عناوین مجرمانه ما در جاها مختلف داریم که متاسفانه باعث شده که ما از یک سازمان قضایی و ساختار قضایی که تعریف فراوان از جرم داره روبرو باشیم. به این صورت یک دستگاه قضایی تحول پیدا نخواهد کرد تا زمانی که در این 3 حوزه، در حوزه قوانین، در حوزه قضات و در حوزه نظارت بر عملکرد قضات، تغییر بنیادین و اساسین باشه. رو کاغذ همه کار میشه کرد، اما در عمل نه.
آقای احمدی، سند تحول قوه قضاییه اسفند ماه سال 97 به وسیله ابراهیم رئیسی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده. در تمام این سالها این امکان وجود داشته که به این 3 نکته‌ای که شما اشاره کردید رسیدگی بشه. از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در اون مدتی که این رو عهده‌دار بود، به عنوان اقدام‌های جهادی نام برد و تشکر کرد که موجب جلب اعتماد مردم شده، و از اون جایی که غلام حسین محسنی اژه‌ای نزدیک به 200 روزه که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داره، تصور میکنید چرا به این نکاتی که شما اشاره میکنید توجهی نشده و اونها ترمیم و تهیه نشدن؟
ببینید، تغییر قوانین، اصلاح قوانین، تنقیح قوانین از یک فرد که ساخته نیست، نیاز به طرح یا لایحه داره. ببین، کاری یک نفره نیست، یعنی نیاز به لایحه قضایی داره که رئیس قوه قضاییه در اون حوزه‌ای که مربوط است لایحه قضایی متناسب با جمهوری اسلامی رو تهیه کنن و در اختیار مجلس بذارن. خب این صورت نگرفت. بعدش در حوزه قضات، ما چه در انتخاب قاضی و چه در نظارت بر قضات نیاز به یک دیگرگونی اساسی داریم. ما با همین قوانین و با همین قضات و با همین شیوه نظارت میخوایم پیش بریم، حال این که این نشده نیست. ما مراجع مختلفی داریم که قضات رو از اونجا انتخاب میکنیم، از حوزه های علمیه، از دانشکده های مختلف، و از طرفی بسیاری از قضات که الانه در دستگاه قضایی هستن از نظر سنوات بازنشستگیشون، یعنی 30 سال کار کرده باشن، خیلی بیشتر دارن کار میکنن. و میبینیم در شعب ویژه قضاتی در دوره آقای یزدی، در دوره آقای هاشمی شارودی، در دوره آقای آملی لاریجانی در دوره آقای رئیسی و همچنین در دوره آقای اژه‌ای همچنان در همون شعبه قرار دارن و پرونده های ویژه و خاص میره به اون شعبه. همون نگاهی که 20 ساله اون آقای قاضی به عناوین و موضوعات داره در طول دوره عمل کرده تغییرات در دستگاه قضایی، یعنی رؤسا تغییر کردن، باز اون شعبات سر جاشون بودن. ما نیاز به یک خانه تکانی در قوه قضاییه در بین قضاتی که شعبات ویژه و دعاوی ویژه رو به اونا ارجاع میشه داریم. ما نیاز داریم این شیوهی که نگاه میشه به متهم، شیوهی که نگاه میشه به پرونده ها دیگرگونی پیدا کنه. تا این دیگرگونی پیدا نشه، چه در حوزه تقنین، چه در حوزه قضاوت، چه در حوزه نظارت، بحث تحول یک بحث کلامی است نه بحث عملی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفته که امروز اعتراف میکنم که ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکرده ایم. در این ارتباط از نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به نوشته وبسایت اقتصاد نیوز، بر اساس درآمد پیش بینی شده از محل عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه 1401 پیش بینی می شود که عوارض خروج از کشور در سال آینده به بیش از 5 میلیون تومان افزایش یابد. گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید هنوز هیچ عدد و رقمی در این زمینه نهایی نشده، اما افزایش بیش از 13 برابری درآمد دولت از محل دریافت عوارض خروج از کشور را تکذیب نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. این در حالی است که این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. یعنی بیش از 13 برابر افزایش. وبسایت اقتصاد نیوز روز دوشنبه 22 آذر نوشته است که بر این اساس میتوان گفت دولت 13 برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور را به طور کلی به 5,200,000 تومان در سال افزایش دهد. همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مسعود میرکاظمی در نشستی خبری درباره عوارض بیش از 5 میلیون تومانی خروج از کشور گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است و پیشنهاد این بوده که عوارض خروج از کشور درصدی از نرخ بلیت باشد، اما هنوز این موضوع هم نهایی نیست. با این همه آنچه آقای میرکاظمی توضیح نداده و تکذیب نکرده افزایش بیش از 13 برابری درآمد دولت از محل دریافت عوارض خروج از کشور است. مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال جاری در سفر اول 400,000 تومان، برای سفر دوم 600,000 و برای سفر سوم 800,000 تومان می پردازند. هنوز مشخص نیست رقم 5,200,000 تومان در سال آتی برای سفر چندم لحاظ خواهد شد. افزایش بیش از 13 برابری درآمد حاصل از خروج از کشور در سال آینده نسبت به امسال علاوه بر تأمین بودجه کشور چه اهدافی میتواند داشته باشد؟ دیدگاه مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ.
نکته مهمی رو که در این خصوص باید بدونیم این است که این رقم قطعاً برای سال آینده افزایشی خواهد بود به صورت معنیدار، اما سیستم رقم کل رو بالا داده و مجلس پس از اون دستکاری میکنه، اما قطعیت قضیه بالا خواهد. و دلیل اصلی که این کار رو انجام میدهند این هستش که جلوگیری از تقاضا بکنند برای سفرهای مسافرتی برای طبقه متوسط، چون مشکلی که در این خصوص اتفاق افتاده این هستش که با پایان پاندمی کرونا و بازگشت نوعی از رونق اقتصادی به کشور، تقاضا برای سفر از خارج کشور زیاد شده و با این امر می‌خواهند بحث تقاضا رو کنترل بکنند.
در سال‌های گذشته افزایش چندین برابری عوارض خروج از کشور همواره با انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده که از آن جمله می‌توان به افزایش 3 نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 97 در دولت حسن روحانی اشاره کرد که با وجود واکنش‌های گسترده اجرایی شد. در سال 1396 عوارض خروج از کشور در سفر اول 75,000 تومان بود که در یک جهش ناگهانی به 220,000 تومان رسید. برخی فعالان صنعت هواپیمایی کشور اعلام کردند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است. رئیس جامعه تورگردانان ایران ابراهیم پورفرج نیز پیشتر ضمن انتقاد از افزایش عوارض خروج از کشور از این گونه اقدامات دولت‌ها با عنوان جریمه و تنبیه کسانی نام برده بود که قصد سفر به خارج را دارند. پیامدهای منفی افزایش دوباره عوارض خروج از کشور برای شهروندان چیست؟ مهرداد سید اسکری تحلیلگر حوزه اقتصاد در نروژ:
شاید عوارض خروج از کشور رو زیاد کرده باشن در بحث تقاضا، اما از این ور ایرانیانی که خارج کشور هستند و به ایران هم سفر میکنن با بالاتر رفتن این هزینه عوارض کمتر به ایران وارد میشن و عملا دولت و خود اقتصاد کشور درآمدی رو از دست خواهد داد. همچنین بازرگانان و تولید کنندگان کوچیک که سفرهای مسافرتی دارند قطعا این امر هزینه کالا و خدماتی رو که ارائه میدن خواهد افزود و به سمت تمرکز بیشتر بر روی ثروتمندان میبره و همچنین مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد برای بیمارانی که از شوراهای پزشکی مجوز ندارند و برای سفرهای درمانی میرند. حال باید ببینیم در این خصوص اون عوارض دانشجویانی که 3 بار معاف هستند هم کماکان اون آیین‌نامه برقرار هست یا در این خصوص هم در خصوص بخشا و آیین‌نامه ها به دانشجویان کماکان اون مجوز برقرار هست و تا 3 بار دانشجویان میتونند سفر خارج از کشور داشته باشند. در این خصوص هم فعلا دچار ابهام هستیم.
در این میان عده‌ای از شهروندان از این پیامدهای منفی مستثنا هستند و از پرداخت عوارض معاف. از جمله زائران اربعین که از طریق مرز زمینی به عراق می‌روند و جمعیتشان هر سال هزاران نفر افزایش می‌یابد. امسال بر اساس توافق رسمی ایران و عراق قرار بود این تعداد 60,000 نفر باشد. علاوه بر این دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت از جمله مقام‌های حکومتی، دولتی و نظامی هم از پرداخت عوارض معافند. در این میان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود از پرداخت چنین عوارضی معاف هستند به شهروندان ناراضی پیشنهاد می‌کنند که از ایران بروند. آقای موسوی در واکنش به خبر ممنوعیت واردات آلات موسیقی و عینک آفتابی به کشور به وبسایت دیدبان گفته است که بود و نبود این دو کالا هیچ تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند و افراد ناراضی می‌توانند از ایران بروند. بنا به آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 98 بیش از 9,500,000 ایرانی به خارج از ایران سفر کردند. اکنون باید دید افزایش نرخ عوارض شماره این مسافرت‌ها را در سال آینده به چه رقمی کاهش خواهد داد.
صادرات ایران که سالهاست با مشکلات ناشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کرده، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران ده ها سال است که رشدی نداشته و میدان را به کشورهای رقیب واگذار کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
صادرات ایران در 30 سال گذشته رشد نداشته. این خبر را رئیس اتاق بازرگانی ایران در روز ملی صادرات اعلام کرده است. خبری که شاید برای فعالان حوزه اقتصادی در کشور چندان عجیب و ناآشنا به نظر نرسد. غلام حسین شافعی گفته که حجم صادرات ایران در سال گذشته میلادی صرفاً 0.4% بیش از سال قبل از آن بوده است. فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، از دلایل عدم رشد صادرات ایران میگوید:
اگر صادرات غیر نفتی به مفهوم واقعی کلمه رو محاسبه بکنیم، حجم اون از محدوده 20 میلیارد دلار در سال بیشتر نیست که این برای کشوری مثل ایران در مقایسه با کشورهای دیگری مثل ترکیه، مالزی، ویتنام بسیار بسیار ناچیزه. و تازه باید به این نکته اشاره کرد که صادرات غیر نفتی ایران عمدتاً به حدود فقط 5 کشور صادر میشه که عبارت باشند از چین و عراق و امارات و ترکیه و افغانستان، البته قبل از بازگشت طالبان. چرا صادرات طی چند دهه گذشته رشدی نداشته؟ عامل عمده اون انزوای بین‌المللی ایران بوده و اینکه اقتصاد کشور عمدتاً درونگرا است. از سرمایه گذاری و تکنولوژی برخوردار نیست. در سازمان جهانی تجارت و یا اتحادیه های منطقه‌ای فعال نیست و در اینها عضویت نداره.
برنامه هسته‌ای ایران و سیاست‌های منطقه‌ایش موجب شده که حوزه‌های بسیاری از جمله صادرات کشور تحت فشار تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی زمینگیر شود. به طور مثال، عراق که مشتری برق و گاز ایران است، به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی بین 5 تا 7 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و همین نکته باعث شده که به فکر واردات برق از عربستان سعودی باشد. در کنار فشار تحریم‌ها، سازوکار اقتصادی کارآمد برخی کشورهای رقیب به رکود صادرات ایران بیش از پیش دامن زده است. ترکیه، رقیب منطقه‌ای ایران در بازارهای صادرات، توانسته در صادرات کالا به سوریه گوی سبقت را از ایران ببرد. مسئولان بازرگانی ایران می‌گویند ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده ترکیه 10 برابر ایران در اقتصاد سوریه سهم داشته باشد. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حالی که ترکیه در تجارت با دمشق سهمی 30% کسب کرده، سهم ایران از اقتصاد این کشور عربی فقط 3% است. این در حالی است که به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جمهوری اسلامی حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. گاهی هم رقبای تجاری با باز صدور کالاهای ایرانی مشتریان را از چنگ تاجران کشور می رو بایند. به تازگی صادرکنندگان خرمای ایران اعلام کردند که تاجران پاکستانی با خرید خرمای ایرانی آن را با بسته‌بندی جدید راهی بازارهای جهانی می کنند. به این ترتیب پاکستان با تصاحب بازار ایران مشتریان تازه‌ای برای خود دست و پا می کند. از جمله لهستان که اعلام کرده دیگر از ایران خرما نمی‌خرد و در عوض مشتری خرمای پاکستان شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در 3 دهه گذشته همزمان با عدم افزایش صادرات ایران، کشورهای دیگری همچون ترکیه، مالزی، نیجریه و کشورهای شمال آفریقا صادراتشان چند برابر شده است. رشد صادرات به چه معناست؟ فریدون خاوند معتقد است کشورها از صادراتشان برای افزایش نفوذ و رفاه شهروندانشان بهره میبرند.
ورود کشورها به بازرگانی خارجی و به خصوص دستیابی به بازارهای خارجی کلید اقتدار کشورها است. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به خصوص در آسیا عمدتاً با تکیه بر صادرات کالا به بازارهای گوناگون جهان برای مردمانشون اشتغال به وجود آوردند، دارایی‌های ارزی خودشون رو بالا بردند و در مجموع به رفاه و قدرت دست پیدا کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران محمد امیرزاده آبان ماه امسال بدون اشاره به جزئیات گفته بود ایران در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی به جای تعامل چالش و تنش را انتخاب کرده و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخص‌های مختلف نشان داده است.
از نوشین سید حسینی می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌های از این توهمه. و معمولاً آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
آقایان جمهوری اسلامی، از این مردم بدبخت چی میخواین شما؟ با چه زبونی باید بگن که ما شما رو نمیخواییم؟ آقا برفرض شما که بمب اتم هم درست کردین، برفرض که اسرائیل هم یه بمب زدین، اون موقعت که خاک ایران رو این برومرش میکنن. آقا الان که میتونین قشنگ و زیبا شما بگیرین قدرت رو بدین دست مردم، انقدر هم بردین خوردین، انقدر حیف و مل کردین، الان که میتونین قشنگ و زیبا ایران رو بذارین برید، برید به اونجایی نذارین بکشه که مثل قذافی. از شما خواهش میکنم که تا که دیر نشده فکرشو بکنید.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با محمد بن زائد آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. این اولین بار در تاریخ دو کشور است که یک نخست وزیر اسرائیلی به امارات متحده عربی سفر می کند. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری اسرائیل، نفتالی بنت قرار است درباره تعمیق روابط اسرائیل و امارات به ویژه در مسائل اقتصادی و منطقه‌ای با مقامات اماراتی گفتگو کند. اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که مسائل مربوط به ایران نیز در این دیدار مطرح خواهد شد. بشنویم تحلیل حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه را از این سفر تاریخی.
سفر تاریخی هستش. من برداشتم این هستش که اون چیزی که میشه فهمید از این سفر این هستش که اسرائیل داره تلاش میکنه در راستای توافقات ابراهیم روابطش رو با امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتقا ببخشه، چون افزایش و تحکیم روابط بین اسرائیل و عربستان و امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم برای اسرائیل و هم برای این کشورهای عربی به لحاظ اقتصادی بازده خوبی خواهد داشت، و از طرف دیگه این کار میتونه هم برای اسرائیل و هم برای کشورهای عربی یک نوع وضعیت بازدارندگی ایجاد میکنه. حالا اینجا مشخصا منظورم امارات هستش، و ما این رو میدونیم که امارات الان تبدیل شده به بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیل در منطقه. یه نکته که اینجا وجود داره این هستش که اماراتی ها در بُعد مهار جمهوری اسلامی با اسرائیل کاملا همسو و همراستا عمل میکنن، ولی امارات چون به لحاظ ابعاد جغرافیایی و جمعیت کشور کوچکی به حساب میاد، نمیخواد با ایران درگیر بشه. یعنی نفع خودش رو در این میبینه که با توجه به اینکه آمریکا در حال کاهش تعهدات امنیتی خودش در منطقه هست، با ایران که از نگاه اونها یعنی از نگاه اماراتی ها تهدید بزرگی تلقی میشه، گفتگو بکنه. تو اگه درگیری و تنش یا جنگ اگر رخ داد، جمهوری اسلامی نتونه بهانه لازم رو برای آسیب زدن به امارات داشته باشه، کما اینکه ما اینو میدونیم که در سپتامبر 2019 بعد از اینکه حمله ای شد به تاسیسات آرامکو عربستان، تیم ترامپ واکنش فوری و علنی به لحاظ نظامی علیه جمهوری اسلامی نشون نداد. بنابراین میخوام بگم در تحلیل نهایی اون چیزی که من فکر می‌کنم نیستش که اماراتی‌ها یک سیاست دوبچی رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کردن. از یک طرف با اسرائیل در چارچوب توافقات ابراهیم به تقویت روابطشون می‌پردازن، و از طرف دیگه کانال گفتگو با تهران رو باز نگه می‌دارن.
آقای شما به سوال دوم ما هم پاسخ دادید که در رابطه با تلاش ایران و امارات برای بهبود روابطشون بود، همزمان با برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات و اسرائیل و همچنین دشمنی ایران با اسرائیل. فکر میکنم شاید جا داشته باشه که شما این مثلث ایران، امارات، اسرائیل رو کمی بازتر کنید و بیشتر تحلیل کنید.
ببینید، در این مثلث اون چیزی که من فکر می‌کنم مهم هست این هستش که اماراتی‌ها و عربستانی‌ها و اصلا این کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها میدونن که در دوران بایدن قرار هستش که اون میزان تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به این کشورها کمتر بشه. بنابراین اونها با در واقع دانستن این مسئله سعی می‌کنن که با ایران رابطه داشته باشن. یعنی به زبان بسیار آمنه بخوام بگن، نمیخوان که بد بکنن دعوتشون رو با ایران، بنابراین اون کانال دیپلماسی رو باز میگذارن، ولی در عین حال همکاری میکنن اینها کشورهای عربی با اسرائیل و اسرائیل هم با کشورهای عربی به ویژه حالا امارات، که اینها بتونن که اون حالت بازدارندگی رو در برابر جمهوری اسلامی داشته باشن. الان یک اتفاقی هم که افتاده، یعنی میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم در راستای همین سفری که آقای بنت داشته به امارات، این هستش که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان یک توری رو داشت به کشورهای منطقه، از حالا قطر گرفته تا عمان و دیگر کشورها، و این بسیار مهم بود. ما فکر می‌کنم که در آستانه برگزاری اجلاس شورای همکاری خلیج فارس، چون قرار است که به زودی برگزار بشه، این کشورهای عربی و اسرائیل میخوان که با هم دیگه کاملا همسو و همراستا باشن و عملا یک موضع واحد و یکسان رو در برابر جمهوری اسلامی داشته باشن، و به نوعی روی کشورهای غربی، قدرت‌های غربی و آمریکا فشار بیارن که در مواجهه با جمهوری اسلامی در مذاکرات وین بسیار موضع قاطعانه رو داشته باشه.
آقایی به عربستان اشاره کردید. مدتیه که عربستان با ایران در حال مذاکره مستقیم، اما روز دوشنبه نماینده عربستان در سازمان ملل گفته که ایرانی ها این مذاکرات رو به بازی گرفتن. ظاهرا 4 جلسه رسمی برگزار شده از این مذاکرات. با توجه به اینکه ایران و عربستان در بیشتر مناطق علیه یکدیگه فعالیت میکنن، از جمله در سوریه، یمن، لبنان و بیش از اون از گروه های مخالف یکدیگه حمایت میکنن، و دیگه اینکه عربستان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که میگه برجام حالا حتی اگر احیا هم بشه تنها گام اوله برای رسیدگی به رفتار مخرب تهران در منطقه، کارهای بیشتری باید انجام بشه. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
من برداشتم این استش که عربستان با ترغیب یا حتی فشار غیر مستقیم به آمریکا داره بر سر موضوع اون رفتار منطقه جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، یعنی چون جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره اون فعالیت‌های مخرب منطقه‌ایش با آمریکا مستقیما مذاکره بکنه، این کار به طور غیر مستقیم توسط عربستانی‌ها انجام میشه و این چهار حالا روند مذاکراتی که ما داشتیم و بی‌نتیجه هم بوده در این راستا داره انجام میشه. ولی مسئله‌ای که اینجا وجود داره برای واقع اختلاف این هستش که عربستانی ها میگن که موضوع مذاکره ما باید پایان دادن به جنگ یمن باشه، یعنی به طور مشخص قطع حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن، دوم قطع ارسال موشک و تجهیزات و مهمات به این نیروهای یمنی، و مسئله دیگه این که در مورد خلیج فارس اون امنیت این منطقه به صورت دست جمعی با حضور آمریکا انجام بشه. ولی به نظر میاد که طرف ایرانی نمیخواد سر این موضوعاتی که برای عربستان بسیار مهم است مذاکره کنه و صرفاً داره صرف این که نشون بده که میشه اختلافات منطقه‌ای رو بدون دخالت آمریکا و قدرت‌های خارجی انجام داد با عربستان، در واقع این رو پیش می‌برن. بنابراین من فکر می‌کنم که تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران مشخصا در یک سری موضوعاتی که مورد نگرانی عربستان هستش و از طرف دیگه عربستان هم نسبت به موضوعاتی که مورد نگرانی ایران هستش بیان مشخص صحبت بکنن، این مذاکرات بین عربستان و جمهوری اسلامی به نظر من به هیچ جا نخواهد رسید و صرفا تهران بیشتر داره سعی میکنه که یک جلوه‌ای رو بده، جلوه از این که داره میتونه با عربستان بر سر میز بشینه و مذاکره بکنه، نه اینکه بخواد حالا یک دستاوردهای ماهوی از قبل این مذاکرات بخواد حاصل بشه.
پس از پیمان ابراهیم میان اسرائیل و امارات متحده عربی از جمله، حال اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به این کشور تاریخی توصیف شده است. از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه میشنیدیم که در این رابطه به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
تیم ملی هندبال بانوان ایران در ششمین و آخرین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در اسپانیا دوشنبه شب برابر تیم کامرون با نتیجه 17-32 مغلوب شد. تیم هندبال زنان ایران 5 دیدار قبلی خود را هم به رومانی، نروژ، قزاقستان، ازبکستان و آنگولا واگذار کرده بود. بحث لفظی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر تصویب اساسنامه این فدراسیون همچنان ادامه دارد. بعد از اینکه دو روز پیش شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در یک سخنرانی از مجلس خواست که با توجه به مهلت فیفا اساسنامه اصلاح شده این فدراسیون را تصویب کند، احمد راستینه عضو کمیسیون ورزش مجلس روز دوشنبه به صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال اینگونه واکنش نشان داد.
آقای عزیزی خادم، خب بالاخره ایشون رئیس فدراسیون فوتبال ما هستن، من به ایشون توصیه میکنم که یه مقداری سواد حقوقیش را افزایش بده. اولا شما میدونید مراحل و فرآیند تصویب قانون اینجوری نیست که شما یه خواسته ای را به مجلس بدید بگید باید این را قانونش بکنید. حالا اگر رئیس فدراسیون اصرار داره که یه بند اساسنامه را ما باید الزاماً تغییر بدیم، خب این اصرار یه فرده. در فرآیند قانونگذاری باید ببینیم این در مجلس شورای اسلامی چه مسیری را میکنه. دوستان حاشیه سازی نکنن، مجلس در فضای کاملا آرام به وظیفه قانونیش عمل کرده.
مهلت یک ساله فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد اصلاح اساسنامه روز 10 اسفند ماه سال جاری به پایان میرسد. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، روز دوشنبه ایوب موسوی وزنه‌بردار ملی پوش ایران در دسته 89 کیلوگرم با بالا بردن 160 کیلو در یک ضرب، 195 کیلو در دو ضرب و مجموع 355 کیلوگرم مقامی بهتر از رتبه 10 نصیبش نشد. هفته 10 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز سه‌شنبه با تک دیدار حساس استقلال و سپاهان در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. آبی‌های تهرانی با 17 امتیاز در رتبه 4 جدول ایستادند و زردپوشان اصفهانی نیز با 19 امتیاز تیم دوم جدولند. 7 بازی باقی مانده از هفته 10 روز چهارشنبه در دستور کار است. و در یک اتفاق مهم در فوتبال اروپا روز دوشنبه قرعه‌کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان این قاره در نیون سوئیس به دلیل اشتباه مسئولان قرعه‌کشی دوبار انجام شد. و در نهایت 16 تیم این مرحله حریفان خود را شناختند و در چند بازی مهم پاریس سن ژرمن حریف رئال مادرید شد و اینتر میلان به قرعه لیورپول خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نیمه شب هم نزدیک میشیم. سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com، و خبرها رو بسیار با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.